ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 3 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 23 دسامبر سال 2020 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید خاطر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات سرپرست وزارت دفاع آمریکا با رئیس جمهور و دیگر مقامات افغان در کابل، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت اوقاف و مؤسسات دینی سوریه جنگ افغانستان را ناروا خواندند. در نتیجه انفجار در خوست 4 غیر نظامی و 1 سرباز کشته شدند. هزاران تن علیه صدراعظم ارمنستان دست به تظاهرات زدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید وزارت اوقاف و مؤسسات دینی سوریه جنگ جاری در افغانستان را ناروا دانستند. گرانهواد سخنگوی وزارت خارجه ناوقت دیروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
به ادامه محکومیت جنگ جاری افغانستان و نامشروع خواندن آن از جانب علمای جهان اسلام، این بار وزارت اوقاف و سایر مؤسسات دینی جمهوری عربی سوریه حملات و جنایات وحشانه گروه های توریستی در افغانستان تقبیح نموده و در آن را در مخالفت با اصول و مبادی انسانی و احکام دین مبین اسلام و روح اساسی آن دانستند.
پیش از این عالمان دینی فلسطین، بنگلادش، مالیزیا و کویت نیز جنگ روان در افغانستان را ناروا خوانده بودند. یک مقام ولایت خوست کشته شدن دست کم 4 غیر نظامی و 1 سرباز در انفجار در این ولایت را تایید می کند. محمد داوود امین قمندان امنی خوست به رادیو آزادی گفت موتر اردوی ملی ناوقت دیروز سه‌شنبه در شهرک یعقوبی هدف انفجار قرار گرفت.
در این انفجار یک افسر اردوی ملی به شهادت رسید و یک تنشان زخمی شد. 4 غیر نظامی شهید شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند.
شهرک یعقوبی در 10 کیلومتری شمال خوست موقعیت دارد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار را نپذیرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ناامنی به محروم شدن حدود 3 میلیون کودک از واکسن پولیو یا فلج اطفال انجامیده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این کودکان در جریان کمپاین ماه دسامبر از دریافت واکسین به بهره شدند.
در نظر بود در جریان کمپاین 9 میلیون و 900 هزار کودک واکسین شوند، اما متاسفانه حدود 3 میلیون کودک به خاطر ناامنی از دریافت واکسین بی بهره ماندند.
ترکی نگفت این کودکان عمدتاً در کدام مناطق از واکسین محروم شدند و افزود که به زودی دوره تازه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در مناطق آغاز خواهد شد که کودکان واکسین را دریافت کرده نتوانستند. در سال 2020 از ثبت 54 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش شده است. شمار واقعات این بیماری در سال 2019 در افغانستان 29 مورد بود. هزاران تن علیه نیکول پاشانیان صدراعظم ارمنستان مظاهره کردند. معترضان دیروز سه‌شنبه در یریوان پایتخت ارمنستان شعارهای نیکول خائن را سر می‌دادند. او از زمان توافق روی معامله با آذربایجان در ماه گذشته تحت فشار شدید مخالفان سیاسی قرار دارد. این توافق به میانجیگری مسکو در 10 ماه نوامبر به اجرا گذاشته شد و به درگیری شدید در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ پایان داد. اما مخالفان پاشانیان چگونگی رسیدگی او به جنجال با آذربایجان را که بر اساس آن بخش‌های از قلمرو تحت کنترل ارمنی نژادها با آذربایجان سپرده شد مصیبت بار دانستند و خواستار استعفایش هستند. پاشانیان پیشاپیش روشن ساخته است که قصد ندارد کرسی صدراعظم را ترک کند. پاشانیان اعتراض‌های ضد دولت را آشوب سوی نخبگان دانسته است که با گفتش پس از به قدرت رسیدن او در سال 2018 امتیازهای خود را از دست دادند. پاشینیان در میان اعتراض‌های سراسری صدراعظم شد. پلیس بلاروس یولیا سلوسکایا رئیس پرس کلاب یا باشگاه مطبوعاتی بلاروس را دستگیر کرد. مقام‌ها دفترهای این سازمان روزنامه‌نگاری مستقل و خانه‌های شماری از اعضای آن را نیز تالاشی کردند. نزدیکان سلوسکا دیروز گفتند او پس از بازگشت از تعطیلات به بلاروس دستگیر شد و نمیدانند او در حال حاضر در کجاست. علا شرکو مدیر برنامه های پرس کلاب بلاروس به انجمن روزنامه‌نگاران این کشور اطلاع داده که پلیس دیروز به خانه‌اش هجوم برد. این پس از آن است که کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مرکزش در نیویورک است چند روز پیش بلاروس را در فهرست کشورهای جا داد که دستگیری روزنامه‌نگاران از سوی مقام‌ها در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیر در آن افزایش یافته است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت جرمی علیه زپ بلاتر رئیس پیشین نهاد را درج کرده است. دلیل این اقدام بی‌نظمی ها در پروژه ساخت یک موزیم خوانده شده. فیفا گفته است اداره بلاتر 500 میلیون فرانک سوئیس معادل 565 میلیون دلار آمریکایی را بر موزیم در شهر زوریخ مصرف کرده است. در خبرنامه دیروز این نهاد آمده است که پول باید برای توسعه فوتبال در جهان مصرف می شد. فیفا گفته است 158 میلیون دلار بر ساختمان مصرف شده که این نهاد مالکش نیست و 407 میلیون دلار دیگر هزینه اجاره ساختمان تا سال 2045 شده. فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است بلاتر و اشخاص دیگر مستقیما در قراردادهای ساخت موزیم دخیل بودند. وکیل مدافع بلاتر 84 ساله این اتهام را بی اساس خوانده. موزیم در سال 2016 گشایش یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید سرپرست وزارت دفاع آمریکا در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد افزایش خشونت در افغانستان اظهار نگرانی کرد.
سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حضور اتباعی افغانستان در صفوف نیروهای فاطمیون خلاف قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. راه‌های ولسوالی قلعه‌زال کندوز همه خامه میباشند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. فستیوال به نام اکرم عثمان نویسنده و هنرمند افغان در هرات آغاز می شود. یک برگزار کننده فستیوال می گوید
فستیوال دو هدف داره، بتانه یک نویسنده چیره دست کشوره او را گرامی بدارن.
فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه برنده جایزه یک سازمان مربوط به آسیا در اسپانیا شد.
در این جایزه یک تعداد از ژورنالیستان که دوستای ما بودن و در گذشته ها توسط فیلم های مستند و برنامه ها کارهای مرا تعقیب میکردن اونا مرا کاندید داده بودن.
حکومت آمریکا تصمیم ندارد بر مسافرانی که از بریتانیا به این کشور برمیگردند تست کرونا را تحمیل کند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در مورد گفتگوهای صلح با طالبان با مقامهای افغان در کابل مشورههایی را انجام داد. او دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد افزایش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان نیز گفتگو کرد. با وصف توافق دولت افغانستان و طالبان روی اصول و چارچوب مذاکرات صلح هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
ارگ میگوید کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان و نیز تعهد ایالات متحده برای ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث میان رئیس جمهور اشرف غنی و کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بود. آنها دیروز در ارگ با هم دیدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
در امریکا در دفاع وزارت سرپرست با افغانستان که در تاوتریخوالی پر زیاده
سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و هر دو طرف روی برقراری آتش بس دائمی تاکید کردند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا افزود که کشورش با افغانستان و به خصوص در بخش حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تعهد پایدار دارد.
بر اساس خبرنامه پنتاگون، سفر میلر به افغانستان بنابر دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود. در ادامه گفته شده است میلر در کنار صحبت با رئیس جمهور غنی در مورد حمایت جاری اردوی امریکا از اردوی افغانستان با اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز ملاقات کرد. با گفته پنتاگون آنها درباره وضعیت امنیتی، مأموریت کنونی مبارزه علیه تروریسم، آموزش، مشوره و کمک، سطح خشونت طالبان و ادامه کاهش نیروهای آمریکایی بحث کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان هم ملاقات و از قربانی‌های آنها سپاسگزاری کرد. کریس میلر در 17 ماه نوامبر اعلام کرد که از میان 4500 نیروی آمریکایی 2500 سرباز آمریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک خواهند کرد. با وصف تلاش دولت افغانستان و طالبان برای دستیابی به معامله صلح که به جنگ طولانی پایان دهد، در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، در انفجار بمب کنار جاده در کابل سه‌شنبه دستکم 5 تن به شمول 2 دکتر زن کشته شدند. طالبان گفتند در این رویداد دست ندارند. گفتگوهای صلح افغانستان در قطر اوایل ماه روان میلادی به گونه قد متوقف شد و قرار است در ماه جنوری اثر گرفته شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید. در افغانستان و پاکستان، امریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران گفته که حضور شهروندان افغانستان در صفوف نیروهای فاطمیون خلاف قانون اساسی و سیاست خارجی این کشور است. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با تاکید بر رابط نیک افغانستان و ایران گفته که دولت افغانستان حضور اتباع افغانستان را در صفوف جنگی دیگر کشورها مغایر قانون اساسی می داند و آن را تایید نمی کند. این در حال است که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگوها با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان گفته است 5000 شهروند افغانستان تحت حمایت ایران در سوریه جنگ می کردند و در حال حاضر 2000 تن آنان در سوریه حضور دارند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان به اظهارات جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درباره حضور شهروندان افغانستان در صفوف نیروهای فاطمیون در جنگ سوریه واکنش نشان داد. گران هیواز، خنگوی این وزارت، در پیامی بر رادیو آزادی گفته که حضور شهروندان افغانستان در صفوف فاطمیون خلاف منافع ملی، قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. آقای هیواد گفته که دولت افغانستان از این روند حمایت نمی کند.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نظر متفاوت دارد. قانون اساسی، منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمی دهد تا اتباع افغانستان به جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به همکاری‌های ایران در راستای میزبانی از مهاجران افغانستان و کارهای مشترک افغانستان و ایران میگوید این دو کشور روابط خوب و دوستانه دارند. آقای هیواد می‌افزاید که دولت افغانستان از حمایت ایران از نظام، قانون اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته استقبال می‌کند. این در حالی است که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با تلویزیون ترونیوز با آنکه از فرستادن اتباع افغانستان انکار کرد، اما گفت که برخی شهروندان افغانستان به گونه داوطلبانه و بر اساس باورهای مذهبی خود به جنگ سوریه رفتند و دولت ایران از آنها حمایت کرده است. آقای ظریف گفت که شمار این افراد در حال حاضر در سوریه به 2000 تن می رسد و او قبلا شنیده که شمارشان در زمان شدت جنگ در سوریه 5000 تن بوده است. گزارش های در گذشته نشر شدند که لشکر فاطمیون در جنگ سوریه هزاران پناهجوی افغان را از ایران فرستاده است. خبرگزاری آسوشیتد پریس در ماه مارچ امسال گزارش داد که در جنگ به نفع رژیم بشار اسد در سوریه تا 5000 پناهجوی افغان فرستاده شدند. شماری از افغان‌ها گفته بودند که در بدل دریافت برخی امتیازها از جمله اقامت دائمی در ایران و معاش چند صد دلاری به جنگ سوریه فرستاده شدند. بیشترین زمانی که این افغان‌ها در سوریه می‌جنگیدند به سال‌های 2013 و 2014 میلادی برمی‌گردد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با تلونیوز گفت که این کشور هنوز هم گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون نکرده است و ایران از نظام قانونی اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته افغانستان حمایت می‌کند. گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای ظریف با صدور اعلامیه این اظهارات را نامناسب و مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. در این اعلامیه به نقل از خنگوی این گروه آمده است، همچون اظهارات غیر مسئولانه و بدور از واقعیت از جانب مسئولین ایرانی بر روابط بین دو کشور دوست و همسایه زیان را وارد می تواند. رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد قتل هدفمند یک خبرنگار افغان در ولایت غزنی به نام رحمت الله نیکزاد را محکوم کرده و از ملل متحد خواسته تا اقدامات مشخص را برای امنیت خبرنگاران در افغانستان اتخاذ کند. این نهاد به روز سه شنبه در وبسایتش نوشت که نیکزاد سومین خبرنگار افغان است که ظرف 6 هفته گذشته کشته شدند. در ادامه آمده که نیکزاد از سال 2003 به این طرف با رسانه های بین المللی به شمول اسوشیتد پرس و الجزیره همکاری داشت. وی به روز دوشنبه در نزدیکی منزلش در ولایت غزنی در تیراندازی کشته شد. بر اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس با تفنگچه بی صدا 30 مرمی بر سر نیکزاد زدند. نیکزاد 50 ساله پدر 6 فرزند بود. رضا معینی مدیر بخش ایران و افغانستان سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته این قتل ناهنجار باید بدون مجازات باقی نماند و افزوده که تحقیقات جدی و شفاف باید روی این حادثه صورت گیرد و عاملان مجازات شوند. در 10 دسامبر ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در جلال آباد کشته شد که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفت. پیش از وی به تاریخ 12 نوامبر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در حمله موتربم کشته شد که تا امروز مسئولیت آن را کسی به دوش نگرفته. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان اندک بعد از کشته شدن نیکزاد این قتل را محکوم کرد و گفت این گروه با نیکزاد روابط حسن نداشت. ولی طالبان نه تنها این که مرگ دایی را محکوم نکردند، دست داشتن در آن را نه رد و نه تایید کرده و گفتند در مورد تحقیق می کنند و نتیجه آن تا حال معلوم نیست. اداره امنیت ملی افغانستان حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که یک عضو گروه طالبان را در ارتباط به دست داشتن در قتل دایی گرفتار کردند که به جرمش اعتراف کرده است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان هم سال جاری میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان خوانده است. در گزارش این سازمان که دیروز منتشر شد آمده که افغانستان و مکزیکو کشورهایی اند که در آن خبرنگاران بیش از هر کشور دیگر کشته می شوند. 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی مشمول لست این نهادند که قتلشان عمدی خوانده شده. نام رحمت الله نیکزاد که به روز دوشنبه در غزنی کشته شد در این لست نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب در مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک مطلب خارجی را پیشکش میکنیم. حکومت ایالات متحده تصمیم ندارد بر مسافرانی که از بریتانیا برمیگردند نشان دادن نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا را تحمیل کند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از 3 شخص آگاه از این تصمیم حکومت ایالات متحده گزارش داده است. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
گروه موظف در بخش مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید پس از ملاقات روز دوشنبه از این حمایت کرده که مسافران از بریتانیا نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا نشان دهند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سه شخص آگاه گفتند اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده تصمیم گرفته است که در حال حاضر چنین اقدام نشود. پس از شناسایی چند مورد ابتلا به نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورها مرزهایشان را برای بریتانیا بستند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و متخصصان آن کشور گفتند که امکان سرایت نوع تازه ویروس تا 70% است. بل بلیر وزیر مسئولیت عامه کانادا سه‌شنبه گفت حکومت تدابیری را برای کنترل جدی مسافران از بریتانیا و نیز آنانی که از دیگر کشورها وارد کانادا می شوند به اجرا می گذارد. اتحادیه اروپا سه‌شنبه سفارش کرد که تمامی اعضای این اتحادیه محدودیت ها را کاهش دهند تا سیر و سفر آغاز شود و مردم برای اشتراک در جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه های خود برگردند. چند شرکت هوایی از مسافران که از بریتانیا به نیویورک برمیگردند انتظار دارند نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا نشان دهند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است پس از 20 ماه جنوری پوشیدن ماسک در طیاره، سرویس و قطار را اجباری خواهد ساخت، اقدامی که اداره ترامپ تا هنوز نکرده. انتونی فاوچی رئیس انستیتیوت ملی حساسیت و بیماری های عفونی ایالات متحده به تلویزیون ABC گفته که ممکن نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده شیوع کرده باشد. مایکل اوسترهولم مشاور بایدن در بخش کووید 19 سه‌شنبه گفت در مورد تمامی گزینه ها برای جلوگیری از سرایت ویروس از بریتانیا به ایالات متحده غور شود. و از اداره ترامپ خواست در این مورد طرح را بسازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باشگاه هنر و فرهنگ افغانان در سویدن جشنواره داستان نویسی را تحت عنوان اکرم عثمان، داستان نویس معروف افغانستان برگزار می کند. فاروق فردا از برگزار کنندگان این جشنواره به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این جشنواره بزرگداشت از اکرم عثمان و شناسایی چهره های جدید و برتر در زمینه داستان نویسی و تشویق آنهاست. در این جشنواره به 3 داستان نویس برتر به زبان های فارسی و پشتو جایزه داده می شود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم بشنویم.
باشگاه فرهنگی هنری فردا سازمان نویسندگان افغانستان در سویدن جشنواره قصه‌گویی را به نام اکرم عثمان نویسنده مشهور افغانستان اعلام کرده و از داستان نویسان افغان برای شرکت در این جشنواره دعوت کرده است. اکرم عثمان از داستان نویسان معروف افغانستان در سال 1316 خورشیدی در هرات به دنیا آمد و در سال 1395 درگذشت. از او 4 اثر پژوهشی، 3 مجموعه داستان کوتاه و 2 رمان بر جا مانده است که معروفترین آن رمان مردار قول است که بر اساس آن فیلم هم ساخته شده است. فاروق فردا برگزار کننده جشنواره هدف از برگزاری آن را چنین میگوید:
فستیوال دو هدف داره. یکی از اهدافش ای است که بتانه یک نویسنده چیره دست کشوره که هم در داستان نویسی صاحب سبک ویژه بود، هم صدای رسا و مقبولی داشت و هم در خوانش بسیار درست داستانها نام شایسته و برجسته داشت، دکتر صاحب اکرم عثمان، او را تجلیل و گرامی بدارند.
در این جشنواره به 3 داستان نویس برتر زبانهای دری و پشتو جایزه داده می شود. آقای فردا می گوید از این پس همه ساله این جشنواره توسط باشگاه فرهنگ و هنر فردا برگزار خواهد شد. طبق یک بروشور معلوماتی در مورد جشنواره که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، هر داستان نویس می تواند 2 داستان خود را تا 25 جنوری سال 2021 میلادی به جشنواره ارسال کند. در همین حال نصیر احمد احمدی داستان نویس میگوید که برگزاری چنین جشنواره‌هایی برای رشد هنر داستان نویسی نقش عمده دارد.
ځکه کدا غز فستیوال نه موږ ولرو په دې معنی باندې یو څهستا
ان جشنواره ها همچنین برای جوانانی که میخواهند داستان کوتاه و رمان بنویسند بسیار مفید است و همچنین در ایجاد انگیزه در آنها نقش زیادی دارد. باید چیزی وجود داشته باشد تا شخصی بتواند برای آن چیزی بنویسد.
اثر خلقی شیل کنی و کیش داستان نولی.
سالهای اخیر سالهای خوبی برای داستان نویسی افغانستان بوده است. چهره‌های جدید و جوان معرفی شدند و کارهای گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. از سوی دیگر سالهای بدی نیز بود. همراه با اکرم عثمان دو شخصیت ادبی دیگر به نام‌های محمد اعظم رهنورد زریاب و سعد الدین اشپون نیز به دنیای سکوت رفتند که از زندگی آنها تنها داستانی باقی مانده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
فوزیه کوفی، عضو پیشین شورای ملی و رئیس جریان سیاسی موج تحول افغانستان، برنده جایزه تنوع و توسعه پایدار از سوی یک سازمان مقیم در اسپانیا شد. این سازمان اسپانوی این جایزه را سالانه به افراد و نهادهایی می‌دهد که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، توسعه پایدار و حقوق بشر در آسیا و اقیانوس فعالیت‌های قابل توجه داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در مصاحبه با خانم کوفی نخست از او درباره دلایل اعطای این جایزه به او پرسیده است.
در این جایزه یک تعداد از ژورنالیستان که دوستای ما بودن و در گذشته ها از توسط فیلم های مستند و برنامه ها کارهای مرا تعقیب میکردن، اونا مرا کاندید داده بودن و بر من ایمیل فرستادن که کاندید دادن و تاریخ 21 دسامبر که دیروز بود نتیجه معلوم میشد. که دیروز باز بر من ایمیل آمد و رسد در وبسایت از این نهاد هم نشر شد که جایزه کاسا ایشیا یا خانه آسیا معمولا توسط همی ای جایزه در سال 2004 ایجاد شده و با افراد مختلف در کتگوری های مختلف میتن. برای من آنچه که لازم دیدن مسئله تنوع یا به اصطلاح دایورسیتی یا تنوع که است، یعنی تلاش و مبارزات ما به این که در جامعه تنوع جامعه در نظر گرفته شود. در افغانستان بیشتر ما تلاش ما بایی بوده که تنوع سیاسی، اجتماعی و جنسیتی افغانستان باید مد نظر گرفته شود و برش احترام شود و مبارزات امی اخیر تقریبا مشترک کل ما هم از رسانه ها هم از زنان اینا در امی راستا بوده و می خاطر جایزه را در نظر گرفتن. البته خود اهدای جایزه شاید در شهر مادرید شود و یک مقدار پول بسیار اندکه که امروز از این جایزه است ما را میخواهیم که برای سپانسر یا به اصطلاح تمویل بورسیه های دخترانه در دانشگاه و پانتونای خصوصی در کابل یا در ولایات مصرف کنم.
این جایزه که به شما تعلق گرفت و چقدر عزم شما را اراده شما را قوی تر میسازه به خاطر خدمت بیشتر؟
شخصا برای خود من این انگیزه بیشتر میتن، قوت بیشتر میتن که در کنار سایر خواهران از مسئله زنان و مسئله تنوع در افغانستان، تنوع سیاسی، اجتماعی، مذهبی از اینا حمایت کنم. بلان این بر من یک انگیزه جدید میتن. اما مهم است که برای تمام زنان افغانستان یک قدردانی است از تلاش‌های مشترکی که در راستای دموکراسی، مسائل حقوق بشر، تنوع انجام میدیم.
پیش از این هم شما کنم جایزه دیگه را بعد از آوردن به سطح جهانی و یا این اولین جایزه است که بر شما اهدا میشه؟
البته مهمترین افتخار برای ما کاندید شدن به جایزه صلح نوبل بود، هرچند به ما تعلق نگرفت ولی او نفس کاندید شدنش بسیار اهمیت داشت برای افغانستان. قبل از او جوایز زیادی از قبیل زن و دانش، 50 مفکوره جسور دنیا و جوایز زیادی که صد زن بی بی سی اینا نامها و القاب مختلف که تقریبا یک لیست بسیار طولانی است بوده در این زمینه.
پیام از این جایزه در شرایط اساس کنونی که در مذاکرات هستیم به خاطر دفاع از حقوق زنا چقدر مهم است؟
مهمترین مسئله همی است در این شرایط که تشویش از این وجود داره که ممکن بخش از پیشرفت های زنان افغانستان از اونا گرفته شده. این و شناسایی و قدردانی که صورت میگیره میتونه یک آگاهی باشه و یک تعهد مجدد جهان باشه برای از این که زنان افغانستان مورد حمایت قرار میگیرن و من فکر میکنم مهمترین بخش همی است که پیام دنیا برای زنان افغانستان است که در کنار زنان افغانستان میمانن، چون 52 تن کاندید از این جایزه بودن. حالا مسائلش یک طرف نفس شناسایی و به اصطلاح قدردانی امین مهم است و این تنها بر من است، من تنها به تنهایی هیچ کار نمیتونم. اگر در اینجا تمام عناصر که برای حمایت از تنوع و کسرگرایی جامعه، برای حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر، مانند رسانه ها، مانند سایر زنان افغانستان، مانند کسانی که در کنار زنان افغانستان هستند، اگر با هم یک جا نباشیم ما به تنهایی هیچ کار نمیتونیم یا هیچ کسی به تنهایی هیچ کار نمیتونه. بنابراین ما این قدردانی ها مسئول زحمات مشترک همه ما هست.
صحبتی بود با فوزیه کوفی، عضو پیشین شورای ملی افغانستان که برنده جایزه تنوع و توسعه پایدار یک سازمان مقیم در اسپانیا شد. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان می گوید وزارت اوقاف و مؤسسات دینی سوریه جنگ جاری در افغانستان را ناروا دانستند. پیش از این عالمان دینی فلسطین، بنگلادش، مالیزیا و کویت نیز جنگ روان در افغانستان را ناروا خوانده بودند. یک مقام ولایت خوست کشته شدن دست کم 4 غیر نظامی و یک سرباز در انفجار در این ولایت را تایید می کند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ناامنی به محروم شدن حدود 3 میلیون کودک از واکسین پولیو یا فلج اطفال انجامیده است. هزاران تن علیه نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان مظاهره کردند. او از زمان توافق روی معامله با آذربایجان در ماه گذشته تحت فشار شدید مخالفان سیاسی قرار دارد. پلیس بلاروس یولیا سلواتسکایا رئیس پرس کلاب یا باشگاه مطبوعاتی بلاروس را دستگیر کرد. مقام ها دفترهای این سازمان روزنامه نگاری مستقل و خانه های شماری از اعضای آن را نیز تلاشی کردند. و فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت جرمی علیه سپ بلاتر رئیس پیشین نهاد را درج کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. ولسوالی قلعه زال در شمال شرق افغانستان در کنار رود امو موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی با چالش های زیاد روبروند و یکی از این چالش ها خرابی سرک های عمومی ولسوالی می باشد. باشندگان این ولسوالی می گویند سرک عمومی قلعه زال هنوز هم خام است که در فصل زمستان بر اثر گلولای و در پاکستان و در تابستان به دلیل گرد و خاک مشکلات زیاد ایجاد می کند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
داشتن سرک پخته و اساسی از خواسته ها و ارزوهای دیرینه باشندگان ولسوالی قلعه‌زال است که تا هنوز برآورده نشده است. حفیظ الله یکی از ساکنان این ولسوالی سرحدی کندز میگوید که به دلیل خرابی سرک مریضانشان قبل از رسیدن به دکتر جان میدهند و در زمان محصولات زراعتیشان نیز به موقع به بازار عرضه نمی شود. و افزود که بزرگان این ولسوالی به خاطر قیرریزی سرک دروازه های شمار زیادی از مقام های حکومتی را تک تک کرده اند.
در ولسوالی قلعه‌زال است. هر جایی که سر خود زدیم هیچ باز قسم نشده. این ایره ببین اینه غار غار میشه این سرک. از کرش که بیدار است نیم این سرک ما را پخته کرده بیتیه حکومت. دیگه آرزو ندارم.
ولسوالی قلعه‌زال با داشتن 60 کیلومتر فاصله در قسمت شمال غربی مرکز کندز موقعیت دارد. این ولسوالی با کشور تاجیکستان سرحد دارد. در این بخش دریای مو سرحدی طبیعی بین افغانستان و تاجیکستان را تشکیل داده است. عبدالرحیم 40 ساله یکی دیگری از ساکنان قلعه‌زال میگوید که از آغاز اداره موقت تا حال هر مقام حکومتی در خصوص ساخت و ساز سرک قلعه‌زال به مردم این ولسوالی وعده کردند اما تا هنوز عملی نشدند.
خیلی جنجال برای مردم خلق کرده است و در این دولت مردای ما که هیچ توجهی راجع نه به امنیت داره و نه به خاطر سرک یک خواه هیچ توجهی نداره. اصلا یکی از مقامات ما اینه که یک بار سر زده بوده باشه به مسجد سرک و از سرک مراقبت کرده باشه و از این دیدن بکنه.
محمد یوسف آیبی رئیس شورای ولایتی کندز در صحبت با رادیو آزادی ساخت و ساز سرک قلعه‌زال را از خواسته های دیرینه مردم خوانده و در زمان تاکید میکند که اداره های مربوط باید به مشکلات مردم رسیدگی کند.
ولسوالی قلعه‌زال یکی از ولسوالی بسیار مهم و زراعتی و سرحدی با پرنفوذ ولایت کندز است که تا هنوز نه سرک اسفالت یا قیریزی شده، نه برقی برای مردم قلعه‌زال رسیده. مردم از راه مواصلاتی بسیار با مشکل مواجه هست.
عبدالله مرادی ولسوالی قلعه‌زال میگوید که موضوع خرابی سرک قلعه‌زال را با مقام های اداره محلی شریک ساخته است و انتظار دارد که به آن رسیدگی شود، ولی تایید میکند که در این مسیر در فصل زمستان به دلیل گل و لای و در فصل تابستان از اثر گرد و خاک مردم با بسیار مشکلات رفت آمد میکنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. حاجت به گفتن شاید نباشد که باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات و آرزوها و شکایت های شماست گنجانیده می شود و همچنان اگر بتوانیم پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان مگذاریم. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش باشین و باز هم امیدوار هستیم که جهت خوشی و رضایت بیشتر شما تعداد زیادی از پیام های شما را با مسئولین امور در میان بگذاریم. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. موفق باشید.
عبدالله محمدی هستم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که من با دیاقین کمک میکنم، با دخانا کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم سر ما با 400 افغانی مفروشه. یه اورم به خانا میره، به غریبا بهی نمیده، فقط به مکسایی که وزش خوب است، اقتصادش خوب است، صد جرب زمین داره به اونا میده. اینایی که یک ده جرب زمین، پنج جرب زمین داره و اینا بهی نمیده، سیر 400 افغانی سر مردم مفروشه. نه یک بوجی شورش دیدیم، نه یک تخمش دیدیم بر رضای خداوند به ما داده باشه. چی کمک میکنه؟ چی کمک کرده؟
من محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی ولسوالی ناغور هستم. گرانه جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان منه، مکای خود نظارت نداره، برای ملت که هیچی نرسیده، نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی. نه خوب باید نظارت داشته باشه که می کجا مصرف شد، چی رقم مصرف شد. این طلاق یک پیتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم اون رقم خوار و ذلیل و گرسنه، در بدر نمیشه، مهاجر نمیشه، گرسنه.
من یک تن از معلومین ولایت پاریاب هست. اینا به غرب غراب و مردم ها که نداده، اکتداد مردم ها داده، میگه حیات ها آمد قد کرد. اینا رو یک بپرسن که این چی که باید چه رقم هست که غرب غراب و معلول هست با اونا نمیده. اونا که آسده داره، اونا پول داره، اونا میگیره، این غرب غراب و مانده است.
ما رحمان هستم از ولایت بغلان، ولسوالی نهرین. یکی از وارثین شهید اردوی ملی افغانستان هستیم. 10 سال که دولت ما شهید شده، ولی 9 سال 10 سال ما 2 سال ماش ما سر دولت مانده است. جای 96 یک سال ماش مانده که بودجه میرسه و 98 یک مانده مثلا ماش ما را دولت نمیده. میره که بودجه نبود یا سوخته است. این چی دخل سوخته است؟ چرا ماش ما با وقت سال دخل سال که سسما در سسما میشه با سسما جا همی کن نمیده با در یک سال میشه با در یک سال یا بودجه میده که 99 سال اطلاع شد. همی خدمت وطن کرد، همی خاک ما است، همی ماش هست. شما سعیم کنیم همین خواهد ما را خود بیدیم دیگه، کم نتونیم کلام نتونیم، اما با وقتی که بیدیم همون یک سال هم ماست من مانده.
از اول ولایت مرکز قلعه مالی مزار اومد زنگ میزنیم، از آزادی رادیو کارکونکو سلام بگویم. بعد از سلام ده ایجا مرست ده غریبانه میرسه و هر چیز آمده و ده کرونا پیسا آمده کلش گم شده. از اشرف غنی میگویم که ده غریبان دستگیر کنه، زیاد ورش از بارانه است، غریبان ده بازار میگرده و نان پیدا نمیشه. و
من خودم از ولایت نیمراه، اسم من عبدالحکیم ولسوالی سرخوز. یک چند سال آویز بانک دارم، امی نمره مایی توضیح نمیشه که هر جای میریم بیادر میگم روز صبر کنید، صبر کنید. یک دوری اشرف غنی صاحب تیر شد، این دویم دوری شد، نمره مایی با دست ما نمید، آویزای بانک با دست دارید.
بنده از ولایت ورزگان ولسوالی خاص قریه به سیرو به تماس شدم. قریه سیرو 600 خانه، بیشتر از 600 خانه اینجا نه مکتب نه کلینیک وجود نداره. اینجا ما فعلا که هست 12 قوس 40 سانتی برف اینجا هست. ما خوب زمستان سخت طاقت فسا پیش رو کردیم. خوب مسئولین محترم یا برای از ما جای خوبتری در نظر بگیره، برای از ما مکتب و کلینیک بسازه. خوب ما چیکار کنیم؟ دهایت دیکونی ولسوالی که ایران تیری سنال باد. مرین زبانم فهمی که کرونا در غیر کرونا بندشین بازال مردم بسیار بیه. یاد مریضا مردم هم کم اقتصاد هیچ کسی اگمه مردم پسند نداره خیزمانیم که میر به سیاد اما بیرسن این مردم برادر هیچ کس نداره دایش هم دوره در کیزن نمیدن چند کلومیتر که از کیزن مرکزی فاصله داره یا مرکزی نفتوگی که نویروت میشه فاصله داره کسی پسندم نداره مردم کم اقتصاد یک مریض بسیار کلان در بین ما مردم پیجا ما کرده ناسونی سیاتی همه یو بی کندی بیره تانیم بردوم خوب بیادر خلاص شد در بدر شد تکه تکه شد
سلیم خان از ولایت بغلان از سوالی دوشی منطقه که لگه با امرای تان تابع شده ام بیادر همی چی رقم کرناس و محسساس و پر بیادر میای با حسابی کرنا و با حسابی سرخانه در مردم رسال میرسد و لسوال میرسد در باقا میرسد مردم غریب هنوز یک نخودم نرسیده امی کرده که پاچه شده غیر دمی قدر وقت ما یک دانه کمپل گیرسیم دیگه ولی یک توت گیرسه باش می خوره باشیم همه دمی رادو میشنیم که قدر سرخانه جور میشه و قدر این جور میشه و قدر گندم کمک میشه ولی اگه تانوز دار پشیز خورده باشیم خواه می آواز ما را دمی گوشای کلانه برسیم برسه و کمی غمی غریبا و مرا بخوره سایف
سید خداداد هاشمی از آخرین نقطه لیگان ولسوالی و رأس بامیان می باشیم تذکر بر این که 90% مردم ما توسط شیوع ویروس کرونا خرج زمستان خود را ندارند. لذا از دولت تقاضا مندیم که همکاری درباره مصارف زمستان این مردم محروم بنماید. چون مردم ما امسال بسیار ضعیف است، بسیار وضعیتش خراب است.
سلام به ترکنان رادیو آزادی. این جانب محمد حسن از ولایت بامیان ولسوالی و رأس منطقه سرخجوی می باشیم. محترم از رادیوها شنیده می شود که محترم رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی حکم می کند که دسترخوان ملی دوره دوم شروع می شود. آیا همین صرف برای شهرها می باشد یا که در تمام نقاط کشور؟ اگر برای تمام مردم افغانستان می باشد در ولسوالی و رأس که یکی از ولسوالی های دوردست بامیان است، تا هنوز دوره اول نیامده که مردم این ولسوالی از جهت مرض کرونا سخت متضرر شده.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این روزا از موج دوم کرونا در سطح بین‌المللی و در افغانستان زیاد صحبت میشه و در افغانستان در موج اولش در مورد سوء استفاده از کمک‌های بین‌المللی زیاد صحبت شد. حالا که ببینیم در قسمت دوم یا موج دوم کرونا که حالا ازش صحبت میشه چطور میتونن از سوء استفاده از کمک‌های بین‌المللی جلوگیری شوه.
شنوندگان گرامی، برنامه آزادی و شنوندگان را در همینجا قطع کردیم به خاطر که یک خبر عاجل از کابل رسید. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد و عادلانه امروز صبح در یک حمله کشته شد. یک همکار نزدیک وی به رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن داریم از کابل.
خب سلام عرض میکنم. طور که شما گفتین یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، صبح امروز مورد سوء قصد قرار گرفته، البته در منطقه چلستون مربوط حوزه هفتم امنیتی شهر کابل. نعیم ازغری مسئول برنامه های فیفا به رادیو آزادی گفته که او در یادسه خودش و راننده موترش اردو زخم برداشتند و به شفخانه امرجنسی در شهر کابل انتقال شدند. اما نعیم ازغری گفت که تا حالا جزئیات بیشتر هنوز او به دست ناورده. اما یکی از همکارای دیگه یوسف رشید به رادیو آزادی که نخواست نامش گرفته شود تایید کرد که یوسف رشید در این رویداد جان باخته و راننده موترش زخمی است. نیروهای امنیتی یا مسئولین امنیتی کابل هم در این مورد تا حال را ابراز نظر نکردند. باید بگویم که یوسف رشید در سالهای اخیر در بخش نظارت از روند انتخابات شخص بسیار فعال در افغانستان بود.
تشکر شنوندگان گرامی، شنیدید که محتر حامل یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه مورد حمله قرار گرفته و او محترمانش هر دو زخمی شده و به شفاخانه برده شدن. یک همکار آقای رشید گفته که او کشته شده است. در مورد این موضوع در برنامه های بعدی صحبت خواهیم داشت. حالا برمیگردیم به برنامه آزادی و شنوندگان.
از این خاطر محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری،
تشکر اول از اینکه روی بسیار یک موضوع بسیار مهم و موضوع روز شما برنامه را گرفتین، چون به صحت مردم ارتباط داره و نقش رسانه ها دهی بسیار مهم است. در دور موج اول ویروس کرونا حکومت افغانستان من حیث یک حکومت مسئول در مقابل